بسم الله الرحمن الرحيم.
افتح الباب.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. همونطوری که خاطر شریف شما شنوندگان عزیز احضار دارد، بحثم در تفسیر موضوعی قرآن کریم به معاد در قرآن رسید. درباره معاد، ابعاد مختلف شخصیت انسان مطرح شد و وعده دادم که امشب با شما درباره تجرد روح صحبت کنم. و سر این که در بحث معاد مسئله تجرد روح مطرح می شود این است که اون بعدی که انسان را برای یک زندگی طولانی به دراز و دامنه‌دار تا قیامت آماده می کند همون بعد روح است. و بحث تکامل همون تکامل معنوی و مسئله روح است. و تجرد روح یکی از مبانی محکم و لازم برای بحث معاد. قبل از اینکه تجرد روح را معنا کنم، یک نکته‌ای در هفته پیش عرض کردم که این نکته به نظرم کمی ابهام داشت و برای توضیح آن لازم است که چند دقیقه‌ای در نکته‌ای که مربوط است به هفته پیش صحبت کنم. در هفته پیش روح رو وقتی که حیات رو و روح رو معنا کردیم، دو نوع و دو قید اشاره کردیم. یک روح که در عموم انسان‌ها و عرض کردم که تکامل یافته حرکت جوهری و یک روح، روحی است که درک مسائل عقلی و الهی می کند و این در بعض انسان ها. خواستم این هفته عرض کنم که مبادا در بحث گذشتم به این اشتباه افتیم که واقعا این دو روح هست و دو سنخ هست. نه، یک روح بیشتر نیست، ولی این روح دارای مراتب فراوان، مانند نور. ما نور 40 داریم و نور 100 داریم و نور 250 داریم. این لامپ ها همش نوره، ولی کن در اصل نور واقعا یکی، نه در مراتب نور. در مراتب نور یکی نیست، یکی 100 شمعه و یکی 5 شمعه، ولی در این که هر دو نورند و واقعا هم نور هستند بحثی. همینطور در باره روح، روح انسان یک حقیقته، ولی این حقیقت ترقی میکنه از روز اول، که روز اولش قرآن کریم سوره مؤمنون بیان میکنه و هفته پیشم اشاره کردم به این آیه شریفه که خداوند می‌فرماید ما انسان را از گل آفریدیم و سپس تبدیل به نطفه کردیم و خلقنا نطفه علقه، نطفه خون بسته شده شد و خون بسته شده مزقه و گوشت جویده شد و سپس اون رو به استخوان رساندیم و اطراف استخوان گوشت دوید. این بیان میکنه که این موجود آمادگی داره برای تکامل تا میرسه به اینجا که ثم انشأناه خلقا آخر، که این انشأناه خلقا آخر از شکم همین مراحل قبلی در آمده. بعد از این که نطفه علقه شد و مزقه شد و استخوان آمد و گوشت آمد، به انسان به تمام معنا بدنش آماده شد، اون وقت است که روح دمیده میشه. ولذا که صدرالمتعلمین میگوید روح جسمانیت القدوس و روحانیت البقای، یعنی ابتداء پیدایش روح از ماده، یعنی در ماده استعداد آفرینش روح است و این ماده است که در تکامل میرسد به جایی که متحد میشود با روح، و همین روح است که وقتی تکامل یافته یه حرکت جوهری بود مانند روحی که همه انسان ها دارند، این میفته در مجرای علم و عمل و با قدرت علم و عمل رشد میکنه، استعدادهای انسانی باز میشه، هدف خلقت تأمین میشه و این انسانی میشود بزرگ و با شخصیت و پایش روی زمین به سرش در آسمان ها، چون امید المؤمنین علیه السلام و شخصیت های بزرگ توحید انسان اینجور میشه. حالا این یک روحه که پیدایشش از ماده و بدنه و این حرکت میکنه به عالی ترین مراحل، که فلاسفه اسلامی هم وقتی بحث میکنن میگوین منازل انسان و اولین منزل همین است که در رحم مادره و بعد میدود به آخرین منزل ها که آقا قوسینه او ازنه. به این همش یک روحه ولی با مراتب مختلف، مثل لامپ پنج شمعی که یا صفر تا لامپ هزار همه اشنون و مراتبش مختلفه ولی در ذات نور فرقی نیست. همینطورم در ذات روح در بین تمام مراتبش فرقی نیست. حالا این روح در بدنش که به دل جوشنه و حیات داره، بعد در بدن فلان مسلمان و فلان مؤمن هی بالا بالا تا میرسد به انسان بسیار بزرگ و که این همه اینها از یک سن روح برخوردار است، ولی یک روح توجه به فطرت کرده و هدف فطرت رو تأمین کرده و به غرض نهایی رسیده و یکی نکرده. این یک نکته ای بود که خواستم در زمینه بحث هفته پیشم تذکر کنم و عرض کنم که انسان در تمام این مراحل سیر می کنه و همه اش یک انسان و همه اش همون روح. به قول ملا جلال الدین میگه این دراز و کوته اوصاف تن است، این دراز و کوته اوصاف تن است، رفتن ارواح نوع دیگر است. تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل، نی به گامی بود و منزل نی به نقل. تو توی انسان حرکت کردی از گام نطفه تا به اون عقلی رسیدی که او به دبه رحمان به انسان تمام توجه با اون عقل به خدا پیدا میکنه. این نکته ای بود که در هفته پیش اشاره کرده بودم و خواستم عرض کنم که این مراتب حیات با هم متعدد از نظر حیات نیستن، گرچه از نظر مراتب متعددن، ولی در اصل حیات یکی هست. این نکته هفته پیش. و اما بحث امشب تجرد روح. تجرد روح یعنی روح در مکان نیست، در زمان نیست، طول و عرض و عمق نداره و حواس ماده در باره روح نیست. این مطلوب از تجرد روحه، یعنی یک حقیقتی واحد و مستقل و دارای اصالت. خب بعد از این که معنای تجرد روح روشن شد که ما میخواهیم بگوییم، یعنی فلسفه اسلام و قرآن کریم و روایات اسلام میخواهند بگویند انسان دارای روحه و اون روح یک تجرد خاصی داره و غیر از بدنه، برای این آیات شریفه در قرآن فراوانه و این بحث یک بحث رادیویی نباشد، یعنی این یک بحثی مدرسه‌ای و علمی و فلسفی. و اگر در بحث معاد امشب یا بعضی از شبهای گذشته و آینده یک مطالبی مطرح می شود سنگین برای بعضی از مستمعین محترم، من پوزش می کردم که سبک بعد به ساختمان موضوع بعد یک جوریست که نمی شود از این ساده تر بیان کرد. و به هر حال ناگزیریم که در مسئله معاد اصالت روح رو از نظر قرآن کریم و روایات اسلامی و فلسفه اسلامی مطرح کنیم و امشب به حول قوه خدای متعال بر حفظ بخش توجه میکنیم و اشاره میکنم. اما در قرآن مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 14 بها، همون مجلدات قدیم که جلد 14 بها با بحث سماع عالم رو مطرح کرده، در اونجا آیاتی از قرآن بیان می کند که این آیات دلالت دارد بر این که روح از بدن جدا و یک حقیقتی. البته فلاسفه اسلامی مثل ملا صدرا و حاج ملا هادی سبزواری و غیره هم بیان کردن این حقیقت رو، و صاحب تفسیر المیزان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در جلد اول تفسیر المیزان مطرح فرمودن همین بحث تجرد روح رو. به هر حال آیاتی که دلالت دارد بر تجرد روح که مرحوم علامه مجلسی هم در بهار مطرح کرده و فلاسفه هم در کتاب‌های دیگر مطرح فرموده‌اند، عبارت از یک آیه است در سوره شریفه اسراء: یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ای پیامبر، از تو میپرسند درباره روح، چون عده ای از یهود از پیغمبر اکرم سوال کردند که روح چیست، و این طوری که از روایت به تاریخ پیداست که ان نخواستن پیغمبر اکرم رو امتحان کنن و یک بحث عمیق عقلی رو مطرح کنن. پیغمبر اکرم منتظر وحی خدا بود، به خدای تبارک و تعالی چنین وحی فرمود: یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. ای پیامبر، از تو میپرسند درباره روح که روح چیست؟ بگو از امر خدا. در اینجا که امر خدا، کلمه امر در برابر خلق، الا له الخلق و الامر در قرآن کریم داره که برای خدا هم عالم خلق و هم عالم امر. عالم خلق عالم ماده و تدریجه، عالم خلق عالمی است که خداوند چیزی رو متدرجاً ایجاد میکنه، ولی عالم امر میفرماید و ما امرنا الا واحده کلمه البشر او هو اقرب. امر ما متدرج الوجود نیست، اون چه خواستیم یک مرتبه میتوانیم ایجاد کنیم و روح چون یک حقیقت مجردی تدریج بردار نیست، در مسیر حدوث و زوال قرار نمیگیرد. به این جهت روح رو جنبه اصالت و ثبات می دهد و می فرماید این از عالم امر. و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، این از عالم امر. مرحوم مجلسی در بیان این آیه شریفه جمله جالبی دارند، می فرماین بعضی گفتن به چه بد گفتن، گفتن پیغمبر اکرم از دنیا رفت و معنای روح را نتوانست درک کند که چی، چون قرآن گفت از امر خداست و تو نمی دانی. بعد ایشون می فرماید معنی آیه این، او می دانی، او به تمام اون که در نظام آفرینش مسلطه، معنی روح رو میدانی، ولی عالم امر گفتن یعنی عالم تجرد نه عالم خلق. این معنیش این نیست که تو ای پیغمبر نمیدانی، به اینها بگو من نمیدانم و شما هم ندانید. نه، خب این که از عالم امره نه از عالم خلق. پس این آیه شریفه دلالت دارد بر این که روح از بدن جدا و مانند یک ناخدا که کشتی رو میبره بدن انسان رو میبره، مانند یک خلبان که هواپیما رو در فضا میبره این بدن انسان رو میبره و این هواپیما با خلبان از نظر وجود متحد نیست، دو موجود هست با ویژگی های کاملا متفاوت. کشتیبان و ناخدا با کشتی این چنین نیست که ما بگوییم این ناخدا و این کشتیبان که این کشتی رو داره میبره به سمت تدبیر داره، به سمت تصرف داره و میخواهد این کشتی رو همینجور حرکت بده و به جای خودش برسانه. ما بگوییم این چیزی جدای از آن و اصلا ارتباط نداره که نیست، ارتباط داره و از این که حلول کرده باشد در کشتی و تیاره هم چنین نیست، بلکه این تدبیر می کند این اسکلت رو و این مجسمه رو و این وضع رو و حرکتش میده. روح هم این چنین
و عالم عالم امره. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. عالم امر یعنی عالم تجرد، عالمی که دیگر تکامل درش نیست که امروز چنین بشه و فردا چنان بشه. این یک آیه. آیات دیگری را که علامه مجلسی نقل میکنه در سوره زمر این آیه شریف است: الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خدا جانها رو میگیره، یتوفى الانفس، توفیه میکند خدا جانها رو، یعنی به تمامه خدا میگیره. توفیه به معنای گرفتن به تمامه هست، این فلان چیزو استیفا کرده، یعنی به تمامه گرفته. یتوفى الانفس یعنی وقتی انسان میمیره یا میخوابه به تمامه جان رو خدا در قدرت خود گرفته. پیرم بعضی ها رو به بدن باز میگردونه، از خواب بیدار میشود، بعضی روح ها به بدن بر نمیگشته و مرگه، ولی در این حال روح به دست مأمور خدا که فرشته خدا. الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا جانها رو میگیره هنگام مرگش، به اون جانی که نمرده در خواب است اون رو چه میکنه؟ فیمسک التی قضا علیها الموت، اون کسی که در خواب اگر که خدا جانش رو نگه داشت بیدار نمیشه، و یرسل الاخرى به عده ای از روحها رو بر میگردونه به بدنشون و بیدار میشوند. پس این آیه شریف هم دلالت دارد بر این که روح از بدن جدا و یک حقیقت دیگری، یک واقعیت دیگری. آیه شریفه سوم سوره واقعه است: فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون. واضح است که معنای این که جانها به چنبره گردن می آید، این جان غیر از بدن است و حقیقتی غیر از بدن و جدای از ماده. و آیه شریفه چهارم سوره ملک است: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا مرگ را آفرید، حیات را آفرید، تا بدان به چگونه تو امتحان بدی. که اینجا باز دلالت دارد بر اینکه مسئله حیات خلقتش غیر از مسئله ماده. باز پنجم در قرآن کریم میبینیم: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ. در باره بحث خدای متعال با ابلیس، وقتی آدم رو تصویش کردن، یعنی بدنش کامل آفرده شد، از روح خودم در او دمیدم، که تصویه بدن یعنی بدن تکمیل شده و آماده برای نفخه الهی گشته. کاملا روشن است که دو دسته از ماده و ماوراء ماده، و جان و
و بدن.
ششم سوره مبارکه حشر آیه 19. ولا تکون کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. شما نباید این چنین باشید مانند آنان که خدا را فراموش کردند و خدا آنان را به فراموشی انداخت که خودشون را فراموش کردند. خدا را فراموش کردند و در نتیجه خود را فراموش کردند. در اینجا می‌فرماید اگر انسان خدا را فراموش کند خود را فراموش کرده، یعنی جان را فراموش کرده، یعنی اون عظمت انسانی را فراموش کرده، یعنی سیر تکاملی انسان را فراموش کرده، اون سیر تکاملی را که در هفته های پیش بحث کردم که انسان از نطفه حرکت تکاملی داره تا می شود انشعناه و خلقن آخر و حرکت می کند به سوی یک انسان و می شود سمیعن و بصیرن که فرمود در سوره دهر هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. از سمیع و بصیر میگذره به حلیم و شکور و صابر و قانت و صادق و عالم و صدیق و شهید و همه این مراحل انسانی میرسه انسان. این نفس انسان که اگر انسان یاد خدا بود همه این مراحل رو طی خواهد کرد و اگر یاد خدا رفت همه این مراحل رو دیگه پا گذاشته و حرکت قهقرایی کرده و به عمق چاه ذلت و کثافت و ماده حرکت کرده و به اسفل سافلین رسیده. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. همین که دنبالش می‌فرماید فاولئک هم الفاسقون، که فسق پریدن از مسیر به بیرون مسیره. معنی فسق را در لغت میگویند هسته ای که خارج شود. اگر انسان بادامی را میشکند و هسته میپرد بیرون یه فسقت نبات. انسان هم اگر در سیرش از مسیر پرید بیرون خارج شد این می شود فاسق. پس در این آیه شریفه داره فانساهم انفسهم. خداوند اینها رو چنین می کنه که خودشون یادشون بره، خودشون یادشون بره، نی بدنش یادش بره، این که به فکر بدنه، این که می خوره، که میبینه، که میآشامه، این که عیاشی میکنه، اون چنان به فکر بدن بوده که جان یادش رفته، اون چنان غرق در شهوات و لذات پیکر و ارضاء پیکر بوده که روح را فراموش کرده. از این آیه شریف هم دلالت دارد بر این که روح از بدن جدا و حقیقت اصیل انسانی جان انسان. و آیات دیگر هم در در قرآن کریم زیاده. البته همه این آیات رو مرحوم علامه مجلسی در بها جلد 14 بها جلد سماع العالم 14 قدیم بهار آورده که به نظرم در مجلدات جدید فکر می کنم که 61 یا جلد 60 و یا 61 باشد. و آیات دیگر هم هست، مثلا در سوره مبارکه آل عمران این آیات رو ما می‌خوانیم درباره شهید: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خیال نکنین کسانی که در راه خدا شهید میشوند مردگانند، اینان زنده اند و در پیشگاه خدا روزی میخورند. این کیست و چی و چه هویتی؟ این بدن که در دل خاک است، اون حقیقتی که روزی میخورد و نتیجه فداکاریش رو میبیند و سرمایه زندگی که خونش باشه در راه خدا داده است، اون کیست و چیست؟ اون روح است. پس اسارت با روح است. آیات دیگری هم هست که میخواهم اشاره کنم به یک استدلالی که فلاسفه اسلام کرده اند و به یک بحث عقلی در اینجا اشاره کنم و سپس روایاتی رو در این باب و اندازه ای که وقت اجازه بده بخوانم. اون بحث فلاسفه برای تجرد نفس و تجرد جان و این که روح از بدن جدا و مدبر بدن و مدیر بدن و تصرف می کند در بدن مانند یک خلبان که پیکر هواپیما رو در فضا به پرواز در میاره، این چنین جان بدن رو اداره می کنه. برای تجرد روح فلاسفه دلائل فراوان اقامه کرده، ولی در یک بحثی که با همه قشرها از نظر سطوح معلومات روبرو هستیم، چاره ای ندارم که یک استدلالشو بیان کنم. این هم بسیار رقیق که قابل درک باشه و اون استدلال این هم میگوین هر انسان جاهل و عالم، کوچک و بزرگ، خودش رو فراموش نمی کنه. به این دلیل بر اصالت روح و تجرد جان، یعنی چی خودش رو فراموش نمی کنه؟ یعنی هر انسان من بودن رو فراموش نمی کنه. میگه دست من، پای من، چشم من، گوش من، زبان من، من، این من کی؟ این که انسان ولو دیوانه هم باشه و در تیمارستان به سر ببره، اون وقتی که در اوج جنونش میگوید من سگم، من گرگم، من تیمورم، من مغلم، من چنین به چنانم، هرچی که به زبانش در بیاد میده، همون وقت میگه من. به خودش حمل می کند یک کلمه ای رو که نیست، میگه من سگم، ولی میگه من.
این من چیست که حتی دیوانه هم فراموش نمی کنم. این من حقیقت روحه که انسان همیشه خودش در برابر خودش حضور دارد. ولذا می گویند علم نفس به خودش حضوری نه حضوری، یعنی خود انسان در پیشگاه خود انسان علمش حضوری، ولی چشم ما در پیشگاه جان ما علم است. جان به چشم حضوری نه حضوری، چون گاهی غفلت میکنیم از چشم، ماده مورد غفلت قرار میگیره. اونی که حاضر است در پیش نفس خود نفسه و خود جان، و ماده ممکن نیست علم به آن حضوری باشد. حضوری فلاسفه میگویند امکان ندارد که انسان ذات خودش رو فراموش کند. میگویند لا شبهت فی انا نعقل و ذاتنا، بلی یمکن ان نغفل عن کل شیء سوا ذاتنا، فغفلتنا من ذاتنا محال. فلاسفه میگویند انسان همه چیز رو ممکنه غفلت کنه جز خودش، من، خود من، و غفلت من از انسان ممکن نیست. شیخ الرئیس او علی سینا در کتاب اشارات، در کتاب شفا، در باب نفس همین رو مطرح کرده و میگه امکان ندارد که انسان غافل باشد از ذات خودش. پس این علم علمی حضوره. حالا که جان انسان یعنی همون من که خود انسان همیشه حاضره، این چی؟ این پا، این دست، این بدن ابدا، این آدم غفلت ازش میکنه. پای من، دست من، زبان من، این هم تمام اینها اعضاء، ولی اصالت همون جان. این علم حضور، این تو هیچ کس نمیتونه منکر بشه. این استدلالی که من عرض میکنم هیچ کس حضور انسان در پیش خودش نمیتونه منکر بشه. البته دلائل برای تجرد نفس خیلی، ولی من فقط همین دلیل رو بهش اشاره میکنم که انسان همیشه خودش رو توجه ده، خودش رو یادش نمیده. میگه من چه کردم، من چقدر غافلم، چرا غافل بودم از اینکه دستم مجروح شده، یا پایم، چقدر غافلم من. ولی در همون وقت میگه من، این حقیقت روحه و این حقیقت روح مستقله و این حقیقت روح یک وحدت واقعی داره، متکثرم خیلی هم نیست، یک حقیقت واحد اصیل رو هر انسان وجدانش داره. واقعا شما ها رو همینجور فکر کنید، از اون بچه کوچک تا اون بزرگ و پیر، در هر حال مرض به سلامت. ببینید این که خود انسان در برابر خودش گم نشه، این اتفاق و این رو اتفاق و با فلاسفه اینجا میگویند که کون و نفس اصلا محفوظن و جامعن وجودیان لا محفوظیان، فقط میگن نفس و روح یک اصیل محفوظ در تمام مراحل با انسان هست.
من اول کونها نطفه بل ترابا الى ان تسید عقلا بالمصطفى اعتراض قبول هل حرکت الجوهریه. این قبول به حرکت جوهری میکنه و همینجور میاد بالا و اشتدا ای شدت پیدا میکنه و حرکت میکنه و اوج میگیره. میگه و علیه یترتب و کون و تعالی ها و تدرج ها فی مدارج ها و حرکت السعودیه علا لحو لبس بعد اللبس للبس بعد الخر. انشاءالله این دو در بحث معاد در حرکت تکاملی اونجا بیشتر بعد بحثش رو بکنم که این جان همینجور حرکت میکنه در تمام این مراحل، این زیبایی ها و این ارزش ها رو به خودش میگیره، مثل یک انسانی که لباس روی لباس میپوشه. به قول صدر المتعلمین، نه این که لباس بل کنه لباس دیگر بپوشه. مولا صدر میگه نه، لباس رو لباس اضافه میکنه، ارزش رو ارزش اضافه میکنه، ملکات روی ملکات اضافه میکنه، روحیات روی روحیات انباشته میکنه به این نفس و روح اینات بالا. ولی یک واقعیت در تمام این مرا، این واقعیت رو آدم حضور میشه در همه مواقع در برابرش مشهوده. این هست معنای این که میگوییم روح یک حقیقی جدا به اصالت داره. و ملا جلال الدین رومی به این مطلب به این صورت اشاره میکنه، میگه اول هر آدمی خود صورت هست، بعد از آن جان کو جمال سیرت هست. اول هر میوه جز صورت چی هست؟ بعد از آن لذت که معنای وی هست. معنا هست خداسه و چکیده مطرحه که آن جان. البته به همین دلیل من قناعت می کنم، نمی خواهم عرض کنم تجسد نم این یک برهان رو داره برافی ایسیان. حالا آیات رو به هفت دست از آیات شریف اشاره کردم و یک دلیل عقلی هم از فلاسفه اسلامی نقل کردم. حالا در ختام بحثم به دو حدیث هم در این زمینه اشاره کنم. این دو روایت رو با مرحوم مجلسی در سماع و عالم بهار در باب شقیق حقیقت نفس آورد. یک روایت می فرماید ان صادق ان آبائه علیه مصطلاف و السلام، امام صادق از تران گرامیش سلام الله علیه نفس کرده که نه کرده ان قول امیر المؤمنین علیه السلام. امیر المؤمنین فرمون اِنَّ لِلْجِسْمِ سِتَّةَ اَحْوَالٍ، برای جسم شیش حاله، از صحته و المرض و الموت و الحیات و النوم و الیقظة. امیر المؤمنین فرمود برای بدن انسان شش حالته: یک سلامتی، دو بیماری، سه مرگ، چهار حیات زندگی، پنج خواب، شش بیداری. بعد می فرماید و کذالک الروح و حیاتها علمها و موتها جهلها و مرضها شکها و صحتها یقینها و نومها غفلتها و یقظتها حسها. فرماید این چنین برای روح هم شش حالته: حیات روح علم روح هم، یعنی جانی که روح دارد این حیات دارد این روح و این جان، واقعا این جان زنده است. و مرگ روح جهل انسان روح هست و زنده هست ولی جاهل هست خویا مرده هست و بیماری روح شک روح هست روح در حال تردید و شک نسبت به این جهان به سر زده این روح بیماره روح سالم باید روشن حق رو دهید و عمل کنه و مرضها شکها و صحتها یقینها و سلامتی روح اون حالت یقین روحه و نومها غفلتها و خواب روح غفلت روحه و یقظتها حفظها و بیداری روح حفظ داشتن و حافظ بودن روح هست که روح متوجه باشه به تمام وظایف خودش ما ملاحظه می کنیم انظر مؤمنین بدن رو برای 6 حالت قرار داده روح رو برای 6 حالت قرار داده اینا همه از هم جدا از در متن دین روح اصالت داره و جدا در برهان عقلی هم اصالت داره و جدا به این روح هست که منشأ تکلیف هست به این روح هست که تا همیشه باقی و مسئله معاد حل می شود با مسئله تجرد روح حدیث دوم باز مرحوم مجلسی در همین سماع عالم جلد 14 بهار نقل کرده می فرماید از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انا معادن که معادن ذهب و فضه مردم معدن های هست مثل معدن طلا و نقره بعد مرحوم مجلسی چنین بیان کرده فرمایش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگه فیقول النبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینو میخواد که فرماید الناس متفاوتون که تفاوت المعادن متفاضلون که تفاضل الجواهر المجلوبه و من هل ذهب و الفضه و النحاس و الحديد و الرصاص و الزرمیخ و الفیزش و غیر ذلك پیغمبر اکرم خود فرمود انسان ها فرق دارند بعضی فیزه بعضی طلای است بعضی نقره است بعضی زرمیخ است بعضی مس است بعضی گچ است بعضی زغال سنگ است هر کدام فرق میکنه مرحوم مجلسی میگه اینکه پیغمبر اکرم انسانها رو معدنها قرار داده معدن مرکزی است که جوهر در اونجا تربیت میشه و بزرگ میشه این خواسته به فرماید ارواح انسانها اینچنین با هم متفاوت است به الا بدن که یکی نیست که بگن بدن این طلا بدن اون زغال سنگ بدن این نقره بدن اون گچ نه این روح این فکر به هر حال مجموعه بحث این شب با شما عزیزان این شد که بحث تجرد روح یعنی روح جدا از ماده مکان نمیخواهد زمان نمیخواهد قابل تقسیم نیست یک حقیقت اصیل واحد مستقلی است به این روح هست که در عالم برزخ و در قیامت البته معاد جسمانی به جسمانی بودن شد انشاءالله بعدا بحث خواهیم کرد ولی لازم است برای نشون دادن شخصیت انسان که بحث کردم و ابعاد گسترده انسان مسئله تجرد روح کاملا مشخص باشد که ارزش ها همه بر این اساس اوزواره و انشاءالله بقیه بحث رو هفته آینده عرض خواهم کرد خدایا ما را از روح و از روحیه بلند و عالی برخوردار بفرما خدایا ما را به فکر تزکیه روحمون قرار بده نه به فکر این که به بدن همواره بپردازیم بلکه به فکر روح باشیم که در سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکارم الاخلاق این حدیث آخرم بگم، می فرماید که پیغمبر اکرم وقتی در کنار قضا می نشست لا یذم ذواقا ولا یمدح، قضا رو نه این دست تعریف می کرد و نه مذمت می کرد. اگر قضا خیلی لذیذ بود پیغمبر اکرم خیلی تعریف نمی کرد، و اگر قضا خوب نبود پیغمبر اکرم مذمت نمی کرد. بر هر تقدیر کنار قضا مؤدب می نشست و حمد خدا می کرد و تناول می فرمود. این معنیش اینه که به فکر اصالت روح بود و حمد خدا برایش مطرح بود، نخوردن و نخواهیدن و نه هی مانند یک انسانی که به شکم به پرداز به دنبال این جهات مادی منطق اسلام و روش اسلام. امیدواریم که همه ما در مسیر قرآن به اسلام که پیغمبر و علی به دنیا عرضه نمودند انشاءالله چنین حرکت کنیم و با اون روح عالی و بلند به شخصیت بزرگ انسانی و افعال گسترده جان آدمی محشور شویم در پیشگاه خدا، که اون وقت با چهره سفید هستیم انشاءالله. سلام بر شهدایی که با صورتهای زیبا خدا رو ملاقات کردند، و سلام بر شما عزیزان شنونده و رحمت الله و برکاته.